خدایا، وقتی ازم گرفتی و به هم بخشیدی فهمیدم که معادله زندگی نه قصه خوردن برای نداشته هاست و نه شاد بودن برای داشته ها. راستی این نکته رو هم بدونیم که این قانون طبیعته، یعنی برای رسیدن به هر چیزی باید از یه چیز دیگه دل بکنی. برای رسیدن به نشاط باید از غم‌ها دل بکنیم. انشالله که همیشه دلتون پر از نشاط و شادابی و طراوت باشه و از لحظه لحظه زندگیتون لذت ببرید. فصل اول عنوان برنامه است که در این لحظه از پخش شبکه جوان تقدیمتون میکنیم.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
بعد از طرف دانشگاه برای من برنامه‌ریزی بشه.
هیچ حرفه‌ای یاد نمیگیرم.
سوار یه ماشین میشم میرم دور دور.
کمک نیاز داشتم و حمایت نشدم.
نه، چیز خاصی نیستش تو زندگی من که بخوام اوقات فراغت بدونم.
فصل اول.
به نام خدا، هستی دختر توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع اوقات فراغت جوانان و نوجوانان. و امروز این سوال برای ما مهمه که چه ارتباطی بین نهادهای آموزشی و پرورشی و اوقات فراغت جوانان وجود داره. اصولا این نهادها تو این زمینه چه وظایفی بر عهده دارن و چطور میتونن اثرگذار باشن؟ و اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
الان تفریح ما چی شده؟ تهش که میریم یه کافه یه رستوران. از خونمون تا اینجا 15000 تا فقط پول کرایه ماشین بدم تا برسم و برگردم. یعنی اینم نمیشه اومد. دیگه چه برسه چیزای دیگه.
وظیفه خودمونه، ولی باید آموزش پرورش بستری برام فراهم کنه که بتونیم کلاسای خوبی رو بریم، بعد از امکاناتم بهتر استفاده کنیم.
ما کانونهای فرهنگی تربیتی ما در سراسر کشور برنامه دارن برای اینکه از این اوقات فراغت دانش آموزان استفاده بشه.
همین چند روز پیش به مادرم گفتم میخوام برم موسیقی یاد بگیرم. گفت برو ببین کجاست و چجوریه. چنجایی که پرسجو کردم خودم منصرف شدم. خب بالاخره منم از شرایط با خبرم و نمیخوام به پدرم فشار زیاد بیارم.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید.
بی واسطه.
از مدرسه و یا دانشگاه خودتون در مورد اوقات فراغت چه توقعی دارید؟ اصلاً برنامه مفیدی براتون داشتن؟ تجربه کمکاری یا بی‌توجهی و کمبودی که توی این زمینه داشتید رو میتونید بیان کنید؟ و اینکه گله شما از نهاد آموزشی خودتون چی هست؟ گزارشگر برنامه فصل اول خانم آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنوید.
نظر من خانواده فقط تاثیر نداره، خود جامعه. الان تفریح ما چی شده؟ تهش این که میریم یه کافه یه رستوران یه چیزی میخوریم بعد میریم خونمون، یعنی یا یه سینما. یعنی من تفریح دیگه ندارم، یه رستورانم، یه کافه، یه سینما. تو خونم که از صبح تا شب پای گوشی و اینترنت و اینجور چیزا. کلاسای آموزشی نزدیک منزل ما نیستش، مثلا کمتره، بعد راه دیشه. پول رفت و آمدم حتی دو برابر شده واقعا. یعنی میخوام یه کتابخونه بیام، باید الان از خونمون تا اینجا 15000 تا فقط پول کرایه ماشین بدم تا برسم و برگردم. یعنی اینم نمیشه اومد. دیگه چه برسه چیزای دیگه. مثلا من میرفتم کلاس شنا، کلاس والیبال، نمیدونم هر چیزی ورزشی. الان دیگه سمتشون هم نمیتونم برم.
اگه مشکل داشتی باشی نمیتونی کلاس بری، مثلا مشکل مالی پدر مادرت راضی نباشن نمیتونی مثلا به کلاس بری. اگه راضی باشن میتونی، چون اونا باید پولشو بدن. اگرم ندن باید بری کار کنی پولشو در بیاری بری.
ما وظیفه خودمونه، ولی باید آموزش پرورش بستری برام فراهم کنه که بتونیم کلاسای خوبی رو بریم، بعد از امکاناتم بهتر استفاده کنیم. هر زونتر باشه تخفیف بذارم برامون، بگن مثلا این بونه تخفیف برای شما برای این ماه بید استفاده کنید.
به نظر من همه باید کمک کنه تا تابستونی بشه به همه خوش بگذره. ورزش استفاده کنیم. وزارت ورزش و اینا هم یه فکرایی بکنن که ما بتونیم کارهای ورزشی، مثلا فوتبال بعد ما زمین درست حسابی نریم برای این بازی، یا اگه داشته باشیم بعد پول بدی دیگه. بخوای مثلا کلاس موسیقی بریم اینا. باید واقعا الان من پرسیدم از اینجا 3500 تومان. آخه 3500 تومانو من ندارم بدم که برن. برای همین نمیشه کاری کرد واقعا. و بعد خودمون یا بریم سر کار پول در بیاریم یا همین دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بدیم. با شما قسم برم اصلا پول نداشتم پول شهریه‌مو بدم.
بدون پول بدون سرمایه معمولا وقت فراغت ما به هدر میره، بعد کمک بقیه باشه ما رو حمایت کنن بتونیم از تابستونم استفاده کنیم.
شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که پر کردن اوقات فراغت فرزندتون وظیفه شماست یا محل تحصیلش؟ این محیط تا حالا با شما برای این زمینه تعامل یا همکاری مفیدی داشتن؟ چه توقعی ازشون دارید؟ با هم بشنویم.
وظیفه دو طرفه، هم نهاد آموزشی هم اولیا یعنی خانواده میتونن نقش داشته باشن. به نظر میرسه که نقش اولیا مهمتر هستش از جهت اینکه دانش آموزشون رو میشناسن تا حدود زیادتری. تو مدرسه شناخت به اون صورت نیست، مخصوصا دانش آموزی که تو دوره دوم دبیرستان یا دوره متوسطه هستش معمولا با هر دبیر خیلی سر و کله‌ای نداره که بزنه و شناخت اونچنانی نداره، ولی تو خانواده با توجه به شناختی که دانش آموزش یعنی بچه‌شون دارن خیلی راحت‌تر میتونن به اون سلیقه یا علاقه‌ای که داره کمکش کنم و بفرستنش برای کلاس. من خودم برنامه داشتم برای دخترم که الان کلاس هفتم هستش، من همین الان که اومدم آموزش پرورش یعنی داخل ساختمون شدم برای همین قضیه اومدم که برای کلاس‌های تابستونی که داره یا پایگاهی که هستش و اینا پیگیری کنم. با توجه به علاقه‌ای که داره هم از نظر ورزشی بوده هم چون کلاس‌های قرآنی شرکت کرده پیگیری کردم. الان تو مثلا پرسیدم دو تا آدرس بهم دادن که برم اونجا مثلا پیگیری کنم ببینم میشه کاری کرد. یعنی من الان یکی از مشکلی اینه که مثلا من خونم جایی هستش که این کلاسی که برای بچه‌م اون گذاشتن شاید مثلا فاصله مسیرش خیلی زیاد باشه، یعنی شاید الان بریم خونه صحبت بشه پشیمون بشیم که مثلا کلاسای اون فروراشو نره یه کلاسای مثلا بیرونو بخوایم شرکت کنیم یا کلاسایی باشه که مثلا از نظر هزینه یه مقدار هزینه‌اش بالاتر باشه. تو آموزش پرورش متأسفانه پایگاهی که مشخص می‌کنن محدودیت داره، شاید مثلا دو تا یا سه تا پایگاه گذاشتن با توجه به وسعتی که اینجا هستش تعداد دانش آموزایی که جذبش میشن مطمئناً کمتر از اون چیزی که هستش که خودشون در نظر میگیرن. من الان خودم دخترم خوشنویسی کار کرده تقریباً تا یه حدودی پیش رفته، الان کلاس پیشرفته رو ندارن، باید مثلا من برای انجمن مثلا اقدام کنیم که مثلا اون طریق بخوایم کلاس ادامه بدیم. یه کلاسای دیگه مثلا کلاس گرافیک کلاسای طراحی اینا یه خورده محدودیت دارن دیگه برای ایجاد کلاسشون.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش. آقای آذرکیش سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و آرزوی روز خوب.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای آذرکیش، ما در رابطه با اوقات فراغت جوانان و نوجوانان صحبت میکنیم و امروز همین سوال برای ما مهمه که چه ارتباطی بین نهادهای آموزشی و پرورشی و اوقات فراغت جوانان وجود داره. توی جامعه امروز ما نهادهای آموزشی و پرورشی، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، چقدر در زمینه استفاده از اوقات فراغت جوانها مؤثر و موفق بودن به نظر شما؟
اولا که خود اوقات فراغت و عموما بحثای و زمانهای آزادی که بچه های ما به خصوص جوانان و نوجوانان دارن یه فرصت خیلی خوبیه برای اینه که بتونن تکمیل بکنن برخی از آموزش ها، چه آموزش های نظری، چه آموزش های عملی، چه آموزش های مهارتی را. قطعا با توجه به اینه که در سنین قبل از 18 سال بیشترین دانش آموزان و بیشترین نوجوانان در وزارت آموزش و پرورش در حال آموزش و آموزش هستند، نقش نهاد تعلیم و تربیت نظام آموزشی کشور نقش بسیار ارزنده‌ایه و برای این اساس هم وزارت آموزش و پرورش برای اوقات فراغت دانش آموزان چه در طول سال تحصیلی بده در دوره تابستانی برنامه‌های منسجم و هماهنگی داره. از جمله این فعالیت ها بعضن تکمیل آموزش های مهارت هست، بعضن آموزش یک مهارت به دانش آموزان هست، برگزاری جشنواره های مختلف، چه ورزشی، چه هنری، چه علمی هست.
شما در جریان هستید آقای آذرکیش که حالا در رابطه با مهارت‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های در تابستان برای دانش آموزان شده یا خیر؟ چون حالا ما گزارش‌ها رو که گوش می‌دادیم خیلی از عزیزان می‌گفتند که ما اگر به دنبال کسب مهارتی هم باشیم که حالا آموزش ببینیم در زمینه خاص، انقدر هزینه‌ها بالاست که عملاً نمی‌تونیم این کار رو بکنیم و مجبوریم حالا دیگه تفریحمون خلاصه میشه به رفتن به کافه، رستوران، سینما، و اگر هم در خونه باشیم که از فضای مجازی استفاده میکنیم که اون هم حالا خیلی به هر حال نمیتونه کارساز باشه. حتی دوستی میگفت که من برای رفتن به کتابخونه هم که میخوام کتاب مورد علاقم رو بگیرم و مطالعه بکنم، انقدر باید هزینه بکنم که بخوام برسم به کتابخونه که دیگه صرف نظر میکنم از این کار. شما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، ما منعطف هست برگزاری کلاس های تقویتی در حوزه آموزش های مهارتی.
بله.
حالا اسمش تقویتی میذارم، یعنی تکمیل آموزش های مهارتی. ما کانون های فرهنگی تربیتی ما در سراسر کشور برنامه دارن برای اینکه از این اوقات فراغت دانش آموزان استفاده بشه. هنرستان های ما دوره های کارآموزی و کارآورزی رو و شرکت در طرح‌هایی مثل طرح هجرت سه با همکاری بسیج و سپاه برای اردوهای جهادی، برای کارهای بازسازی و نوسازی یک بخشش است. بخشی هم کلاس‌های تقویت علمی هست در هم مناطق محروم. ببینید، چون یه پازل شامل چند قطعه است، این قطعات کنار هم می‌ذاریم، نمود کاملی از بهره‌مندی از اوقات فراغت رو میتونیم داشته باشیم. این که مشخصا برخی از حضور در برخی از دوره‌های آموزشی هزینه بره، خب قطعا یه بخشی و یه قطعه ای از این پازل کلن تکمیل اوقات فراغت بچه هاست. وگرنه هم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در سراسر کشور، مال وزارت کار، مراکز آموزش مهارتشون و مراکز آموزش فنی حرفه‌ایشون دارین اتفاق رو همکاری میکنه، هم وزارت آموزش پرورش مدارسشون دوره‌های تقویتی رو و دوره‌های مهارت آموزی رو دارن. حتی شعار هر دانش آموز یک مهارت رو ما باز هم در شعارهای اوقات فراغت برای دانش آموزانمون داریم. همه اینا نشون میده که اراده خیلی قوی و محکمی برای بهینه کردن اوقات فراغت دانش آموزان است. این کمک رو میکنه که اگر بخوایم بچه هامون در دوره اوقات فراغت، به خصوص در دوره ای که الان پیش رو هست و در زمان تابستان استفاده بکنیم، این امکان الان در کشور آماده است و وزارت آموزش پرورش هم امکاناتش در سراسر کشور این آمادگی رو برای جذب دانش آموزان.
متشکرم از شما آقای سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل آموزش عالی کار و دانش وزارت آموزش و پرورش. روز شما بخیر، خدا نگهدار. متشکرم. هر روز اولین روز شروع ما بقیه زندگی ماست که میتونه شروع یه فصل موفق باشه. برای داشتن یه فصل موفق از زندگی هیچ وقت دیر نیست. فقط کافیه باور کنیم که اول از همه باید از خودمون شروع کنیم. همیشه کسانی که به جای خود مشکل به راه حل فکر میکنن موفق تر هستن. ممکنه پاسخهایی رو که شنیدید کافی ندونید و اصولاً با این نتیجه گیری ها هم مخالف باشید. شما میتونید پاسخهای مورد انتظارتون و سوالهای باقی موندتون رو با ما در میون بگذارید. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. قشنگ یادمه مدرسه‌ای که توش درس میخوندم بعد از ظهرها و تعطیلات تابستون کلاس ریاضی و شیمی و چی و چی و چی و چی میذاشت. مخصوصا برای کسایی که نمره امتحاناتشون خوب نمیشد. واقعا دلم میخواست بهشون بگم حالا مثلا خیلی تو زمان عادیش خوش میگذشت و درسا میرفت تو کلمون، که حالا دارین وقتای خالی که مال خودمونه ازمون میگیرین. البته یه چیز بگم، کاری به خوب و بدش ندارم، همین که هزینه این کلاسای تقویتی توی مدرسه حداقل یک چهارم کلاسای خصوصی بیرون بود، همه رو مخصوصا پدر و مادرهامون رو تشویق میکرد. خوبیه کلاسایی که تو مدرسه میذارن همینه دیگه، پول کمتر اما آموزش مناسب. شعار نمیدم و بگذاریم، حرف اصلیم اینه که چی میشه مثلا کلاسای هنری و موسیقی و نقاشی و ورزش و بسکتبال و تنیس و والیبال و شنا و چی و چی و هم تو مدرسه یا جاهای وابسته به مدرسه بگذارونم. همین چند روز پیش به مادرم گفتم میخوام برم موسیقی یاد بگیرم. گفت برو ببین کجاست و چجوریه. چند جایی که پرسوجو کردم خودم منصرف شدم. خب بالاخره منم از شرایط با خبرم و نمیخوام به پدرم فشار زیادی بیاد، فقط از این ناراحتم که چرا من باید سر این مسائل و بی برنامگی عده‌ای که مسئولیت دارن از علایقم بزنم. مگه چی میشه منم چیزی که میخوام و به دست بیارم؟ خیلی بده، خیلی بده آدم با عقده‌هاش بزرگ بشه. فکر نکنم عاقبت خوبی داشته باشه اینجوری طرد شدن و کشتن علاقه ها.
دوستان خوب، لحظات تنین انداز شدن اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 است. خدایا امید من به توست، دست نیاز من به سوی توست، و دل و دیده من در ید قدرت تو. پس بهترین حال را نصیب من گردان. عقربه های ساعت به وقت عشق به روی ثانیه یه همصحبتی با تو رسیده. وضو میگیرم و دو رکعت نماز عشق میخونم به افق آسمان. خدایا اومدم سر قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم
خدا سلام. قرار
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم. با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. قرار دلهای بیقرار، خوبترین یار و بهترین نگار، امید لحظه های دویدن، توان من برای رسیدن، ای یادت همه نور، ای نامت اذن عبور. همچون همیشه به نام تو آغاز می کنم، به امید آرامشی که هدیه می دهی در لحظه های ناب راز و نیاز. پس بسم الله نور.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست هست؟
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره، توبه کن مردانه که فمن یعمل به مثقال یره.
بعضی احساس ها بانی ترسن، بانی غصن، بانی ناامید و استراب و بیقراری و تشویشن. بعضی احساس ها دل آدم رو خالی میکنه از هر حس خوبی که میتونه مهمون دائم دل ما باشه. بعضی از احساس ها آدم رو به بنبست میکشونه، مثل احساس بیکس و کار بودن، احساس تنها موندن، احساس این که انگار توی این دنیا هیچ یار و یاوری برای آدم نیست، احساس این که مأمن و ملجأ و پناهگاهی وجود نداره انگار. خوش به حال دلهای با ایمان، همه این دلهایی که با این خیالات پوچ نسبتی ندارن. خوش به حالشون، میدونن همیشه و همه جا ولی و سرپرست و یار و یاوری دارن، کسی که دستش بالای همه دست هاست، کسی که مهرش همیشگیه، گذرا نیست، کسی که هزار و یک نام زیبا و گره گشا داره، کسی که از آن به از آن دلهای بیقرار رو دعوت میکنه به یک قرار. خطا از من است، می دانم، از من که سال هاست گفتم یا که نعبد، اما به دیگران دل سپردم. خطا از من است، می دانم، من که سال هاست گفتم یا که نستعین، اما به دیگران تکیه کردم. الهی رهایم نکن. هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدم‌های اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرف‌هاشون گوش جان بسپاریم. درست مثل همراه و همدل و همدم ما غلامرضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه که به این نکته اشاره کنم که بدون تردید یکی از کسانی که نماز خودش رو در اول وقت میخونه وجود نازنین امام زمان مهدی فاطمه علیه السلام، و غیر ممکن است که این بزرگوار نماز خودش رو به تأخیر بیندازه و در وقت خارج از وقت اقامه کنه. البته بسیاری از افراد صالح و بندگان مخلص خدا و عرشبت که ویژگان بنده ها به انجام این فریضه در اول وقت مبادرت می کنند. با توجه به این قضیه بسیاری از محدثان بزرگوار و عارفان و عالمان آگاه نقل کردن که نماز اول وقت حتما به آسمان برده میشه و حتما مورد قبول حضرت پروردگار قرار میگیره. دلیلشون هم اینه، میگن به خاطر اینکه فرشتگان نماز این فرد رو در اول وقت با نماز امام زمان علیه السلام و افراد صالح و بندگان برگزیده خدا بالا میبره و از فضل و جود و کرم خدا دوره که نمازی رو که با نماز امام معصوم بالا میره بهش توجه نکنه و او رو مورد قبول قرار نده. شاید هم از همین روز که ارادتمندان و منتظران ظهور حضرت قائم امام زمان علیه السلام در هنگام عرض ادب و عرض ارادت خدمت مولای خودشون به این زمانهای پربرکت و به این مواقع حساس توجه ویژه‌ای کردند و بخشی از سلام و ارادت خودشون رو به اون حضرت به این اوقات شریف اختصاص دادند، به طوری که در زیارت شریف آل یاسین، همونطوری که همه شما عزیزان و جوانان میدونم مقید به این زیارت هستید، این طور آمده است: السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو آنگاه که ایستاده ای، سلام بر تو آنگاه که نشسته ای، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علیک حین ترک و تسجد، اون زمانی که رکوع میکنی، اون زمانی که در حال سجده هستی، السلام علیک حین تکبر و تهلل، سلام و درود خدا بر تو در اون لحظه‌ای که تکبیر میگویی و لا اله الا الله میگویی، السلام علیک حین تحمد و تستغفر. و به حق که فقط و فقط خدا از عظمت این نماز و این قنوت، این قیام و این قعود و این رکوع و این سجود آگاهه. فقط خدا میدونه چه خبره، فقط خدا میدونه این بندهش چگونه با او راز و نیاز میکنه. اینی که بعضی از اهل نظر گفتن که نمازگزار که در اول وقت نماز خودش رو اقامه میکنه، با توجه به اینکه در همون زمان امام زمان علیه السلام هم مشغول نمازه، چه خوبه که تو ذهن خودش تصور کنه که پشت سر حضرت داره نماز بخونه، پشت سر امام معصومش مشغول نمازه، که این تصور ذهنی اصلا خودش موجب بشه که حضور قلب پیدا کنه، خضوع پیدا کنه، خشوع پیدا کنه در نماز، و در این حال از خدا بخواد که با ظهور با برکت اون حضرت این فوز عظیم و این سعادت بزرگ رو نصیبش کنه، یعنی اقامه نماز به امامت اون امام بزرگوار نصیبش بشه انشاءالله. و البته خب این همون فوز عظیم و سعادت بزرگی است که نصیب بندگان برگزیده خدا مثل حضرت روح الله جناب عیسی ابن مریم علیه السلام شده، به طوری که رسول گرامی اسلام سوگند یاد میکنه، قسم میخوره حضرت رسول که سوگند به خداوندگاری که جان من در دست اوست، مهدی این امت همان کسی که عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میذاره از ماست، مهدی این امت همون کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز میخونه، این مهدی از ماست.